بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء لغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم. اولا خیلی متشکریم از آقایان محترم، برادران مکرم و اعضای این جلسه و هیئت فخیم در نظام جمهوری اسلامی که این اجلاس رو تشکیل دادید و این مطالب قابل توجه را مطرح کردید. از بیانات رئیس محترم و نایب رئیس محترم هم تشکر میکنم که ما رو در جریان اجمالی مسائل این اجلاس قرار دادید. خصوصیت این اجلاس این بار شما نزدیکی به ماه مبارک رمضانه، ماه عبودیت، ماه اخلاص، ماه اتصال به معدن عظمت و قدرت و ماه اطمینان و سکینه ناشی از ذکر که فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب. باید یکی از بهره‌های مهم این ماه شریف برای ما این باشد که تلاطم‌ها و استراب‌ها و ناآرامی‌هایی که در دل‌های ما به وجود میاد ما رو به این طرف و اون طرف می‌کشانه، آرام بگیره و سکینه الهی بر قلب ما نازل بشه که اگر این سکینه رو خدای متعال عنایت کرد و مرحمت کرد، عمق ایمان و عشق و محبت به خدای متعال هم بیشتر میشه. دیگه از دادو ایمانم مع ایمانهم. مردم خوشبختانه در این ماه رمضان، در این عید فطر بهره خوبی بردند. انسان میبینه گزارش های متعدد از سر تا سر کشور برای ما آمد، گزارش های مستند، مصور از حالات مردم، توجهات مردم، شبهای احیا، غیر از شبهای احیا، روز قدس، خوب بهره بردن مردم به حمد الله، به خصوص جوانها. معنویت این ماه مثل یک شعاع درخشندهی با یک نگاه دلها رو روشن کرده، با نگاهی مثل یک ابر پر برکتی بارانها رو بر دلهای مردم، بر جانهای مردم فرو ریخت. خوب، خدا کنه که ما هم از این قافله عقب نمانیم، ما هم بهره ای از این ماه مبارک ببریم. البته این توجهات عمومی، این تفضلات الهی که به انواع و اقسام انسان مشاهده میکنه، از نزدیک انسان میبینه در گفتگوی با مردم، در معاشرت با مردم، در اظهاراتی که میشود، اینها نباید ما رو غافل کنه. اینها خرسند کننده است. وضع عمومی به حمد الله خرسند کننده است، منتها از مکر الهی نباید غافل شد. غفلت از اون چی که ممکن است پیش بیاید و خطایی که ممکن است سر بزند و مجازاتی که خدای متعال ممکنه بر ناسپاسی ها متوجه یک ملت و یک امت بکند، خطر بزرگی است. خوشبختانه حوادث بیدار کننده ای هم وجود داشته است و دارد. این حوادث گوناگون، حجمهای مختلف، همین حادثه ننگین اهانت به قرآن شریف و عزیز در کشور آمریکا، اینها اون حوادث بیدار کننده است. اینها اون زنگهایی است که میخوره تا انسان در خواب غفلت فرو نره، خواب انسان سنگین نشه، از پیرامون خود غافل نشه. این نعمت بزرگی است. ما در طول تاریخ و در طول انقلاب از این گونه حوادث داشتیم و افراد مؤمن و بصیر و هوشیار از این استفاده کردند، از دشمنی دشمنها استفاده کردند. معروف بود، شنیده بودیم ما، حالا من یادم نیست جایی هم این رو خوندم یا نه، اما در دهنها بود از قدیم که این کتاب فجر الاسلام رو که احمد امین مصری نوشت، که تهمت به تشیع و فراوان، تهمتهای زیادی و اهانتهای زیادی به شیعه کرده است در این کتاب فجر الاسلام، که بعد هم زحل اسلام و ظهر الاسلام و عصر الاسلام و همینطور در همه اینها همین اهانتها تکرار شده، اما فجر الاسلام که منتشر شد موجب شد که تعدادی از بزرگان و روشنفکران حوزه علمیه نجف به فکر بیفتند و پاسخ عملی بدهند. لذا مرحوم آشقاق بزرگ تهرانی کتاب از ذریعه را نوشت، مرحوم سید محسن جبل عاملی کتاب رجال معروف خودش رو نوشت، اعیان الشیعه را نوشت، مرحوم صدر کتاب تأسیس و شیعت لفنون الاسلام رو نوشت. اینا دفاع کردن، دفاع عملی، یعنی یک کتاب 300-400 صفحه‌ای، 200-300 صفحه‌ای فجر الاسلام موجب شد که چند دائرات المعارف بزرگ در شیعه به وجود آمد. این زنگ بیدار باش بود، خورد، این طرف بیدار شد و کاری که باید بکند انجام داد. در گذشته هم همینجور بوده. شما نگاه کنید، اول کتاب مبسوط شیخ رضوان الله علیه که در اخریات حیات مبارکشون این کتاب رو نوشتن، ایشون میگه که ما زیاد میشنویم که مخالفین ما فقه ما رو تحقیر میکنند. یستحقرونه و یستنظرونه، یعنی یستقلونه، میگن فقه شما فروع نداره، چه نداره. لذا من این کتاب رو نوشتم، کتاب مبسوط به این عظمت با این همه فروع، که خود ایشون میگه که من در هیچ یک از مذاهب اسلامی ندیدم تا کنون کتابی در همه ابواب فقه با این همه فرع نوشته شده باشه. این رو شیخ خودشون در اول کتاب بیان میکنن. یعنی یک اهانت، یک طعن موجب پدید آمدن یک چنین حادثه شیرینی میشود. یا شیخ نجاشی رضوان الله علیه در اول کتاب رجال که یکی از بهترین و اساسی ترین سندهای رجالی ما از هزار سال به این طرف است که برای ما حفظ شده، ایشون میگه که من دیدم، شنیدم که سید شریف فرمود، ظاهرن سید مرتضی رو میگن، که مخالفین ما میگن که الله سلف لکم، شما گذشته ندارید، و علمای بلا مصنف لکم، یا لا مصنف لکم، مصنف ندارید، سلف ندارید، گذشته ندارید، من این کتاب نوشتم تا ببینن که چرا ما اینها رو داریم. ببینید از حوادث اینجور استفاده کردن بزرگان. به نظر من باید با این چشم به این حوادث تلخ نگاه کرد، نه اینکه کار کوچکیست اهانت به قرآن، خیلی بزرگه، خیلی زشته، خیلی ننگینه، اما ما برای ما باید زنگ بیدار باش باشد، باید حواسمون رو جمع کنیم بفهمیم که من نامه لم یونم عنه. اگر ما اینجا خواب بریم، جبهه دشمن پشت سنگر خودش معلوم نیست خواب رفته باشه، او بیداره، علیه ما توطئه خواهد کرد. به نظر من فتنه سال 88 هم همین بود، برای ما یک زنگ بود، یک زنگ بیدار باش بود. بعد از آنی که در یک انتخاباتی 40 میلیون شرکت میکنند و همه ما تا آخر شب خوشحال خرسند که پای صندوقهای رأی مردم جمع شدن تا آخر شب رأی دادن و البته هنوز عدد گفته نشده بود، همه لذت می‌بردن، ناگهان از یک گوشه‌ای یک فتنه‌ای شروع میشه، ما رو بیدار میکنه، میگه به خواب نرید، غفلت نکنید، خطرهایی در مقابل شما وجود داره و اون خطرها ایناست. به نظر من همه حوادث رو اینجوری باید نگاه کرد. یک نگاهی بنده در این جلسه محترم و مکرم به مسائل جهانی بکنیم، مسائل جهانی مرتبط با ما طبعا، یک نگاهی هم به مسائل کشور بکنیم، ببینیم چه نکتهایی رو میشود از اینها یاد گرفت، چه درسهایی رو میشود فرا گرفت از اونچه که امروز در دنیا میگذره یا در کشور ما میگذره. در مسائل جهانی اون چیزی که از همه واضح‌تر و بارزتر است بیش فعال شدن جبهه مقابل ماست. بیماری بیش فعالی، یکی از بیماری‌های کودکان و نوجوانان بیش فعالی است. بیش فعالی معناش این است که تحرک زیاد، کارهای گوناگون انجام می‌دهند اما تمرکز نیست، هدف نیست، به این در اون در میزنن، تحرک زیاد اما بدون هدف و غالبا همراه با ناکامی. این حالت بیشفعالی انسان، این حالت رو امروز در جبهه مقابل دشمن مشاهده میکنه، مشغول تحرکات گوناگونن، تحریم، قطعنامه، تهمت، جبسازی علیه نظام اسلامی، تقویت معارضان داخلی، به اصطلاح ورزشکارا دوپینگ کردن معارضین داخلی که اینا رو همطور هی با آمپول‌های نیروزا که هیچ تأثیری هم در تقویت واقعی نداره، فقط ظاهراً او رو فعال میکنه، تزریق کنن به داخلی‌ها. پارسال شنیدید در همون بحبوحه جریان فتنه سال 88 که یکی از این شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که فعال بود در ارتباط با معارضین و خبرهای اینجا رو ببرن، دستورهای اونجا رو برسونن، همینطور شلوغ کنن، فضا رو چک کنن، می‌خواست تعطیل کنه موقتاً برای تعمیرات، دولت آمریکا مانع شد، گفت شما اگر الان تعطیل موقت بکنید ولو برای تعمیرات، این به معارضین داخل ایران ضرر می‌زنه، جلوشو گرفتن، نگذاشتن تعمیر، یعنی تعطیل موقت را به این شبکه اجتماعی اجازه ندادن، یعنی اینجور کمک های اینجوری و انواع و اقسام کمک ها و اعانت هایی که به اینها میشه، همه وسایل ارتباطی رو به کار گرفتن، امروز وسایل سیاسی رو به کار گرفتن، وسایل فرهنگی رو به کار گرفتن، وسایل اقتصادی رو به کار گرفتن، برای اینکه تحریم ها در حق ایران کهنه نشود و وسط راه از کار نیفته، مأمور مخصوص معین کرده از دولت آمریکا، یک مأمور عالی رتبه اقتصادی و پولی خودش رو مخصوصاً مأمور این کار کرده که این همطور وظیفش این است که کمیته‌هایی رو هدایت کنه، به این طرف اون طرف دنیا مسافرت کنه، با سران و رهبران کشورها تماس بگیره، دائم همینطور هی وادار کنن علیه ایران. این بیش فعالی نظام استکبار و جبهه مقابل نظام اسلامی امروز به نظر من بارزترین حوادثه. خب چند تا نکته اینجا وجود دارد که از این حادثه انسان این چند نکته رو استفاده میکنه. نکته اول این است که این ناشی از قدرت روزافزون بیداری اسلام است. اینی که انسان میبینه طرف حریف دستپاچه شده، تلاش میکنه، سراسیمه شده، به این در میزنه، به اون در میزنه، این فعالیت میکنه، اونو میبینه، اینو میبینه، این پیداست که این طرف قضیه یک قدرتی پیدا کرده است که او رو مرعوب کرده، به هراس انداخته و سراسیمه کرده. اگر ما ضعیف بودیم، اگر ما آسیب پذیر بودیم، اگر میتوانستن با یک ضربت ما رو به زانو در بیارن، این همه تلاش لازم نبود. این تلاش نشانه اقتدار این طرف است و واقع قضیه هم همینه. واقع قضیه هم همین است که حالا من اشاره خواهم کرد. این طرف نسبت به سه دهه قبلی قوی تر شده است، مجرب تر شده است، آگاه تر شده است، دست های بازتری پیدا کرده است و متقابلا دشمن ضعیف تر شده است. یک روز همه دنیای مستکبر مجتمعاً علیه ایران بودند، یعنی واقعاً یک نقطه استراحتگاه وجود نداشت. در دهه اول انقلاب اینجور بود دیگه، شوروی یک قدرتی بود که فقط یک کشور که نبود، یک مجموعه عظیم کشورها بود که مرکز اینجا در روسیه امروز بود، اروپای شرقی متعلق به اینها بود، غالب کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین با اینها بودند، در آسیا بسیاری از اینها حساب می‌بردند. اینا علیه جمهوری اسلامی بود. ما اون وقت برای یک سلاح متعارف به هیچ جا نمی‌توانستیم مراجعه کنیم. یعنی هیچ کشوری نبود در دنیا که یک سلاح متعارف، مثلا فرض کنید تانک رو، پس 20 تا 30 تا اگر تانک می‌خواستیم حاضر نبودن به ما. من همون وقت زمان ریاست جمهوری خود من یه سفری کردم به یوگسلاوی، خیلی هم علی ظاهر ما تحویل گرفتن و احترام کردن و بهبه و چهچه هم کردن، هر چه اصرار کردیم اینا حاضر نشدن به ما همین سلاح‌های متعارف رو بدن، با اینکه یوگسلاوی جزو کشورهای مستقل بود، نه جزو غرب بود، نه جزو بلوک شرق بود، اما در عین حال حاضر نشدن اینها به ما. دیگران که خب جای خود داره. اون طرف هم بلوک غرب بود، آمریکا بود، اروپا بود، همین فرانسه امروز که حالا تبلیغات علیه ما میکنند و حرف علیه ما میزنن، اون روز میراج علیه ما میفرستادن، سوپر اتاندارد علیه ما میدادن. یعنی حمله اون روز این کشورها علیه ما از حالا خیلی، امروز آلمان ها فرض کنید که یک حرفی در تبلیغاتشون صدر اعظمشون و دیگری میزنه، اون روز سلاح شیمیایی به صدام میدادن، کارخانه سلاح شیمیایی براش درست میکردن. یعنی دشمنی ها اون روز عملی تر، فعال تر. امروز این حرفا نیست، این خبرها نیست، یعنی نمیتوانند، زمینه ای برای اونها وجود ندارد. نه اینکه امروز نجیب تر شدن، بهتر شدن، نه، میبینن که نمیشه کاریش کرد. یعنی این حجم عظیم روز به روز پرمغزتر هم شده، قویتر هم شده. و غرب امروز این نکته مهمی است، غرب امروز احساس میکنه که سلطه قدیمیش بر دنیای اسلام متزلزل شده. یعنی اینهایی که در کشورهای اسلامی و عربی بی هیچ مانعی و راده‌ای میتاختن و جلو میرفتن، امروز میبینن نمیشه، نمیتوانن. این موج اسلامی اونها رو وادار کرده، حتی تجدید نظر میخوان بکنن، اون هم براشون مشکل شده. در بعضی از کشورها که وابستگی اونها به غرب واضح و آشکاره، مردمشون هم این رو میدونن و ناراضی هستن، میخوان یه تجدید نظرهایی بکنن بلکه بتوانن اوضاع رو روبرا کنن، نمیتوانن. بنبست است برای اونها، یک راه بنبسته. امروز غرب در یک چنین موقعیت. خب این ضعف طبعا نتیجهش همینه که بیان سراغ این چیزا، قطنامه صادر کنن، قطنامه یکی دو تا پنج تا ده تا. قطعنامه‌ای که دل ملت‌ها حتی دل دولت‌ها هم با او همراه نیست. همین دولت‌هایی که بعضی ها خودشون عضو شورای امنیتن و این قطعنامه‌ها را امضا می‌کنن، ما اطلاع داریم حتی خود دولت‌ها راضی به این تحریم‌ها نیستن. یه عمل قصری است براشون، یه عمل جبری است، یه رو در بایستی سیاسی است. وضع اینه. بنابراین نکته اول این است که این حوادثی از قبیل اونچه که در این مدت برای ما اتفاق افتاده است، چه قطعنامه 1929، چه این مسئله اهانت به قرآن کریم، چه اظهارات صریحاً خصمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی می‌کنن، چه اونچه که در سال 88 گذشت که این هم بلا شک و به طور واضح دست دشمنان و مستکبر عیان بود در این جریان، اینا همش به خاطر این است که اون طرف احساس میکند که این طرف قوی شده است، این قدرت و قوت و استحکامی که این طرف به وجود آمده اون طرف رو میترسونه. این در اظهارات خودشون هم هست، دارن میگن اگر این کار نکنیم ایران قدرت اول خاورمیانه میشود، اگر این کار نکنیم نفوذ ایران خاورمیانه، از این حرفا میزنن. یعنی این حرفات تو اظهارات خودشون هم هست. این نکته اول. نکته دوم این است که این حوادث باید ما رو بیدار نگه داره، باید چرت نزنیم، باید نخوابیم، خوابمون نبره. اگر این حوادثی که من ترسیم میکنم، این قوت و قدرت و استحکام روزافزونی که در جبهه اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی مشاهده میشود، این اگر ما رو خاطر جمع کرد، بی دغدغه کرد، موجب خوابالودگی ما شد، موجب غرور و غفلت ما شد، خواهد شد خطر. این خطر باید، این زنگ بیدار باش همیشه باید در چشم ما باشه. چه کار باید بکنیم؟ باید درون خودمون اصلاح کنیم. اصلاح دائمی جزء وظایف دائمی ماست. درون رو چجوری اصلاح کنیم؟ اول از خودمون شروع کنیم. بنده شخص حقیر مذنب عاصی از خودم شروع کنم، دیگران هم همینجور. اول رابطه خودمون رو با خدای متعال درست کنیم، اصلاح کنیم، به اونچه که خدای متعال از ما سوال خواهد کرد بیاندیشیم. واستعملنی به ما تسألونی غدن عنه، این از جمله چیزایی است که باید دائم در ذهن ما باشه. این بعد که به اصلاح خودمون، نمیگم بعد که خودمون کاملا اصلاح شدیم بعد به اصلاح مردم بپردازیم، که حالا ممکنه این به این آسونی ها به دست نیاد. وقتی شروع به اصلاح خود کردیم، اون وقت اصلاح جامعه هم برای ما آسان خواهد شد و او آسانتر از اصلاح نفس است. اصلاح جامعه آسانتر از اصلاح نفس است. انسان میبینه دلهای مستعد را، دلهای آماده را، حرف پذیر و منطق پذیر را در این جامعه بزرگ ایرانی خود ما، این جوانان ما، این مرد و زن مؤمن ما در اقصانقاط کشور، از فرزانه ترین و باسوادترین و فهمیده ترینشون تا طبقات پایین در اکناف گوناگون کشور، انسان میبینه اینا حرف شنوی دارند. ما اگر بگیم اینها گوش میکنند، اگر گوش کردن به احتمال زیاد متأثر خواهند شد و اون تأثیر در عملشون ظاهر خواهد شد. این یکی، این مسئله، مسئله اصلاح درون. یکی تقویت روحیه داخلی. یکی از مسائل مهم مسئله تقویت روحیه داخلی است که من بعد این رو باز عرض خواهم کرد، اگر حالا صحبت طولانی نشه، مزاحمت زیاد نشه، بعداً عرض خواهم کرد. جزء وظایف ماست. تقویت روحیه جزء چیزهایی است که وظایف اصلی ما، چه به حیث مسئولین چه به حیث روحانیون و مؤممین، این جزء چیزهایی است که باید هیچ وقت این رو فراموش نکنیم. اتحاد حقیقی، آقایون همه دم از اتحاد و وحدت میزنند و میزنیم، هممون میگیم وحدت، اما خب وحدت رو باید تحقق ببخشیم در عمل. وحدت این است که مشترکاتمون رو که بیشتر از موجبات مفرقه هست، اینها رو تقویت کنیم، اینها رو جلو چشم نگه داریم. اینجور نباشد که دلخوری از یک نفر آدم ما رو وادار کنه که عملی بکنیم، حرفی بزنیم، اقدامی بکنیم که برخلاف مصالح کشور باشه. گاهی انسان مشاهده میکنه از یک نفر به خاطر یک کاری، به خاطر شخصش، به خاطر یه اظهاری، یه دلخوری پیدا میکنیم، بعد این دلخوری سایه میفکنه بر همه رفتار ما. این درست نیست. باید نگاه کرد، مشترکات رو نگاه کرد، نقاط اصلی رو باید پیدا کرد. بعضی از این مسائلی که ماها مطرح میکنیم، روش تکیه میکنیم، حقا و انصافا مسائل اصلی نیستن، اینا مسائل اصولی نیستن. مسائل اصولی تری وجود داره، بر اونها باید تکیه کرد. میبینید دشمن چه چیزی رو هدف قرار داده است، که حالا این رو هم عرض میکنم. سومین نکته‌ای که از این استفاده میشود، از این وضعیتی که وجود دارد، شناسایی دشمن و شیوه های او و کاری که داره انجام میده. دشمن چه کار داره میکنه الان؟ یکی از مهمترین، یا شاید بتوانم بگم مهمترین کاری که دشمن میکنه، دو قلم کار است. یک قلم جدا کردن مردم از نظام، یک قلم جدا کردن مردم از بینات دین و اصول دین و واضحات احکام اسلامی و شریعت اسلامی است. این دو تا قلم کاری است که اینا دارن انجام میدن. درستم فهمیدن، چون پشتوانه نظام مردمند. میدانن که اگر مردم را از نظام جدا کردن، نظام بی پشتوانه خواهد شد. لذا سعی میکنن مردم را از نظام جدا کنن. چجوری؟ بی اعتماد کنن. یه کار واضح، بی اعتماد کنن مردم را، به مسئولین بی اعتماد کنن. مسئولین هر چه کار بکنن، هر چه تلاش بکنن، هر چه تحرک نشان بدن، هر چه کارهای خوب بکنن، یک تفسیر بدی در رادیوهای بیگانه و در تبلیغات بیگانه وجود داره که انسان نگاه کنه این رادیوها رو، این به طور واضح مشاهده میشه. این البته همیشه بوده. همیشه در همه دوره‌ها یکی از کارهای دشمن جدا کردن و بی‌اعتماد کردن مردم به مدیران و کارگزاران بوده. در همه این دوره 20 ساله، 21 دو ساله بعد از رحلت امام و در دوره حیات مبارک امام رضوان الله تعالی علیه، این یکی از کارها بود. لذا بود که در اون زمان امام بزرگوار با وجود اعتراضهایی که به بعضی از عملکردهای مسئولین و کارگزاران کشور داشتن، همیشه در موضع مدافع اونها قرار می گرفت. این معناش این نبود که امام از جزئیات کارها دفاع میکنه، اما امام سینه سپر میکرد. در مقابل کارگزاران و مسئولین نظام اگر کسی سنگ اندازی میکرد، موجب بی‌اعتمادی مردم به اینا میشد، امام میستادن. بنده هم همینجور، بنده هم از همه دولت‌ها به این حیث دفاع کردم، بازم میکنم. نباید به خاطر یک عمل کردی در یک گوشه‌ای دولت را در چشم مردم، مسئولین نظام را، هم از قوه مجریه یا قوه مقننه یا قوه قضاییه، نباید در چشم مردم اینها را بی‌اعتبار کرد. چون مردم اگر چنانچه احساس کردن که این دستگاه‌های عظیم نمی‌توانند مورد اعتماد قرار بگیرن، امید مردم از بین خواهد رفت. اینو باید فکر، اینو باید بکنن. خلاف حق هم هست انصافا، یعنی این چیزهایی که گاهی اوقات گفته میشه خلاف حق. خب ما داریم می‌بینیم اوضاع و احوال رو، از بطون کار آشنا هستیم. خیلی تلاش داره میشه، تلاش مؤمنانه و مخلصانه، انسان این رو مشاهده می‌کنه. پیشرفت‌هایی هم که مشاهده میشه، اینا هی گفته میشه پیشرفت‌های کشور، پیشرفت‌های کشور، اینا همینطور با از خورم که نشستن کنج خانه و بیکاری مسئولین که به دست نمیاد، با تلاش مسئولین اینا به دست میاد. تلاش داره میشه، انصافا تلاش میشه. اینا دشمن میخواد این حالت رو از بین ببره، یعنی حالت اعتماد مردم به مسئولین نظام رو میخواد دشمن سست کنه. مردم احساس کنن به دولتشون نمیشن اعتماد کنن، به قوه قضاییه‌شون، به مجلسشون نمیشه اعتماد بکنن، اینها را در چشم مردم خراب کنن. این خطاست. این یک قلم کار دشمن است که اینو باید فهمید. نباید همصدا شد با دشمن، نباید جدول دشمن را پر کرد، پازل دشمن را تکمیل کرد، صدای دشمن را بازتاب داد در داخل. اینا را باید مراقبت کرد. یکی هم مسئله دین و بیانات اسلامی و انقلاب اسلامی است. از توحید و نبوت و امامت و ولایت و از اینها بگیرید تا احکام و حجاب و نمیدونم حد حدود شرعیه و بقیه چیزها، دائم داره شبهه پراکنی میشه. این باید حواسمون باشه که اینا، این روش دشمن اینه. باید در مقابل اینها تدبیر داشت، باید کار کرد. البته اینجا همه وظیفه دارن این شبهه هایی که مطرح میشود به طرق مختلف، این هنجار شکنی های دینی که در این سایت ها و در این اظهارات مشاهده میشه، فرق سازی هایی که وجود دارد، این هنجار شکنی های اخلاقی و جنسی که انسان مشاهده میکنه و از این قبیل چیزها، اینا کارهایی است که نه اینکه همه این کارها رو دشمن دارد میکند از خارج، نه، انگیزه های داخلی هم وجود داره، اما دشمن تقویت میکنه، جهت میده، کمک میکنه، هل میده به جلو اینها رو و خرسند است دشمن از این چیزها. باید اینو مواظب باشیم، باید مواظبت کنیم. مسئولیت به عهده کیست؟ آیا به عهده دولت؟ نه، به تنهایی نه. دولت البته مسئولیت هایی داره. من خودم بارها به شورای انقلاب فرهنگی در دوره های مختلف گفتم که شما نمیتونید خود رو از متدین کردن مردم و وظیفه‌ای که در این راه دارید، نمیتونید خودتون رو بر کنار نگه دارید. بارها من گفتم اینا مخالف بودن، اون جریان های بد اخلاق مخالف بودن، میگفتن نه، این دین دولتی میشه. من معتقدم دولت در این زمینه وظیفه داره، اما وظیفه دولت چیست؟ وظیفه دولت درست کردن عقاید مردمه؟ نه، وظیفه دولت زمین سازی است. وظیفه عملیاتی و میدانی به عهده روحانیت است، به عهده زبدگان است، به عهده نخبگان حوزه و دانشگاه است. این وظیفه میدانی است. من امروز نگاه میکنم جای این مجموعه مکرم دینی و علمی رو در خیلی جاها خالی میبینم. ما اگر چنانچه به دستگاه‌های تبلیغاتیمون اعتراض میکنیم، میبینیم اینها گاهی اوقات به خاطر اعتراض و تشری که ما میزنیم یک حرکت دینی هم انجام میدن، بعد از آب در میاد. یک کاری هم انجام میدن، محتواش خراب در میاد. این به خاطر این است که اشراف علمی که فقط مختص روحانیت است در این مورد وجود نداره. حوزه های علمیه نقششون در صدا و سیما فقط این نیست که یک واعظ خوش زبانی بیاد اونجا مردم رو نصیحت کنه. نه، حوزه علمیه باید کمیته ها تشکیل بدن، مجموعه ها تشکیل بدن، اتاق فکرهای دینی تشکیل بدن، راجع به مسائل گوناگون بنویسن، بحث کنن، تحلیل کنن، تحقیق کنن، محصولات اینها رو بدن بیرون. فضا وقتی که درست شد طبعا اثر میگذاره روی بازی هنرمند، هم اثر میذاره. من اینجا هنرمنده آمدن با من ملاقات کردن، پارسال بود یا کی بود، 200-300 نفر از هنرمندای مطرح کشور در بخشای مختلف، یه مقداری صحبت اونا کردن، یه مقداری ما کردیم. بعد من به یک نکته ای توجه کردم تو همون مجلس، گفتم هم همونجا، گفتم اگر شماها که فیلمسازید یا هنرمندید یا بازیگرید یا کارگردانید، از من بپرسید که خب ما می‌خوایم فیلم دینی درست کنیم، درباره چه موضوعی فیلم دینی درست کنیم؟ فرض کنین در باب حجاب می‌خوایم مثلا فیلم، خب چی باشه محتوای این؟ از کجا شروع کنیم؟ چی بیان کنیم به مردم؟ اعتقاد مردم را درباره مسئله توحید یا مسئله نبوت یا مسئله ولایت یا مسئله ولایت فقیه یا مسئله امام رضوان الله علیه می‌خوایم تقویت کنیم. خب موضوع، محتوا، این آدمی که در محیط غیر دینی پرورش پیدا کرده، هرگز علم دین نخوانده، خیلیشون با قرآن آشنا نیستن، با نهج البلاغه و حدیث آشنا نیستن، چه میدونن چی باید بیاد در محتوای این فیلمو؟ ما که میدونیم باید آماده کنیم، کمک کنیم. وقتی ما توانستیم این فکرها رو منظم کنیم، مرتب کنیم، منطقی کنیم، قابل فهم کنیم، باورپذیر کنیم، اون رو در مجموعه هایی در اختیار گذاشتیم، این هنرمند وقتی میخونه خودش تحت تاثیر قرار میگیره. دزای هنرمندی که سابقه دینی و ریشه دینی داره، انسان میبینه یه فیلم خوبی هم اتفاقا میسازه، مواردی پیش میاد، البته به ندرت. پس کار ماست، کار روحانیت است در این زمینه این کمبودها رو بنابراین این نکاتی است که در مورد این وضع خارجی، این مسائل خارجی که عرض کردیم، عمده مسئله اون جبهه بندی بیش فعال شده خصم است در مقابل ما، و نکته هایی هم درش هست، کارهایی که دارن میکنن این نکته هایی است که البته حرف زیاده در این زمینه دیگه. یک نگاه هم به وضعیت داخلی خود ما، یعنی وضعیت جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج. به نظر من در این سه دهه پر افتخاری که بر نظام جمهوری اسلامی گذشته است، حملات زیادی به ما در این سه دهه شد، حملات ساختار شکنانه، حملات معارضه جدی با هویت، هویت اسلامی، روح اسلامی، روح انقلابی، خیلی در این 30 سال به ما حمله شده. به شعارهامون دست اندازی کردن، شعارهامون رو تحریف کردن، خیلی اوقات شعارهامون رو غلط معنا کردند. خیلی جا اوقات تلاش شد، تلاش های سازماندهی شده، نه تلاش فردی، برای اینکه مردم رو نسبت به اصل انقلاب مسئله دار کنند در اون گذشته‌ای که چندان هم از ما دور نیست. بارها قانون شکنی کردند، بارها برای قانون شکنی ها عناوین و ظواهر و بهانه های موجه درست کردند، تراشیدند، کارهای گوناگونی انجام گرفت. ولی مردم و انقلاب ایستاد، انقلاب ایستاد، مردم ایستادن. مسئولین مؤمنی که در میان این مجموعه عظیم حضور فعالی داشتن ایستادن، روشنگری کردن و الحمدلله انقلاب پیش رفت، نتوانستن کاری انجام بدن. لذا شما ملاحظه کردید مردم در این انتخابات اخیر به حرفهای دارای سبقه های غیر اسلامی و غیر دینی دل ندادند. اینو خیلی مهمه، رفتن سراغ اون کسی که شعارهای انقلابی میداد، شعارهای اسلامی میداد، شعارهای ضد تجملگرایی میداد، شعارهای عدالت اجتماعی میداد. این نشون دهنده بیداری مردمه، مردم اینا رو دوست دارن، مردم به ما احترام میگذارن چون اسلام رو دوست دارند، ما رو مظهر اسلام و مبین اسلام میدونند. این خصوصیت مردم ماست، این خیلی اهمیت دارد. 30 سال علیه انقلاب، 31، 2 سال دائم علیه انقلاب کار شده، در این حال مردم ایستادن. انقلاب امروز، شعارهای انقلاب زنده است، حرفهای امام امروز حرفهای رائج است، سکته رائج است. کسانی که میخواهند در بین مردم سری بلند کنند، حرفهای امام رو تکرار میکنند، خودشون رو مستند به امام نشان میدن. یه روز خلاف این بود، یه روزی که چندان دور نیست از ما، کسانی بودن که تظاهر میکردن به مخالفت با امام، رفتن گفتن انقلاب دفن شد، صریحا اعلام کردن. عده‌ای گفتن که بایستی مردم رو از خدا جدا کرد، اینا رو صریح پشت بلنگو اون روز میگفتن، امروز جرأت نمیکنن اینا رو بگن. امروز اون کسانی که با مردم میتونن حرف بزنن، تریبون دارن، یا از هر وسیله استفاده میکنن، دم از امام و دم از انقلاب و دم از شعارهای امام میزنن، حالا با شیوه های خاص. این خیلی مهمه، این نشون دهنده این است که سکه رائج در کشور و روش مقبول روش امامه و راه انقلاب است. این خیلی چیز بزرگی است. خب البته گفتیم مردم ایستادن، آخرین نمونش هم همین فتنه سال 88 بود. مردم ایستادند، مردم ایستادند، همون کسانی که به کسان دیگری غیر از منتخب رأی داده بودن، همونها هم در مقابل اونها ایستادن. لذا دیدید در 9 دی، در 22 بهمن همه شرکت کردند، همه آمدند. این نشون دهنده این است که فتنه‌گران و فتنه انگیزان یه اقلیت معدودند، منتها دروغ گفتن، خواستن مردم رو دنبال خودشون بکشونن. اول کار موفق هم شدن، بعد که چهرهشون آشکار شد، نقابشون در خلال حرفها و کارهای گوناگون افتاد، مردم از اینا رو برگردوندن. مردم پس بنابراین ایستادن. خب این یک نکته است در وضع کشور. یک نکته دیگه پیشرفت کشور است. حالا پیشرفت‌های علمی رو که بارها گفتند و گفتیم و دیگران گفتند و خود شما هم می‌دونید، حقیقتاً در زمینه‌های علمی، در زمینه‌های فناوری پیشرفت‌های شگفت‌آوری شده. بعضی از این چیزهایی که توی تلویزیون با آسانی ازش عبور می‌کنن که فلان کار شده، فلان چیز افتتاح شد، پشت صحنه این رو که انسان نگاه می‌کنه خیلی کارهای مهم نیست. خیلی تلاش، خیلی عمق علمی، خیلی توانایی پشت سر این پدیده خوابیده است که حالا رسیده به این که مثلا فلان چیزی به وجود آمده یا فلان شیئی اختراع شده یا تولید شده در زمینه‌های گوناگون صنعتی و فناوری و علمی. این که حالا مسلمه، لکن اون چه که از این پیشرفت‌های علمی و فناوری بالاتر است به نظر من عبارت است از روحیه ثبات و احساس توانایی که در ملت بیدار شده، در کسانی که باید این کار رو بکنن بیدار شده. این جلسات ماه رمضان ما یکی از برکاتش برای خود من همین بود. دانشجو بود، استاد بود، فرزانگان و نخبگان بودند، مسئولین و کارگزاران بودند، صنعتگران بودند، فعالان گوناگون کشور. کسی هم نمیگفت به اینا که شما چی بگید، میگفتن بیایید حرفتون رو بزنید. حرفهایی که میزدن نشان دهنده روحیه خودباوری، اتکا به نفس، اعتماد به اینکه میتوانن اونچه رو که تا حالا انجام دادن چندین برابر او رو انجام بدن. خیلی چیز مهمی است. این همون روحیه است که امام رضوان الله علیه میخواست در ماها بیدار کنه. این روحیه رو در مردم بیدار شده. جوان‌ها میان حرف میزنن. یک جوانی آمد صحبت کرد، گفتش که من یک نقشه جامعه علمی نوشتم که این رو میدم به شما، که اون نقشه جامعه علمی که تهیه شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایراد داره. من این خیلی روحیه خودباوری بزرگی است، خیلی من لذت بردم. ممکنه اونچه که او تهیه کرده اونچنان که خودش خیال میکنه 100% مورد قبول نباشه، اما این روحیه که یک جوان دانشجو با 2-3 نفر همکار دانشجوش بنشینن نقشه جامعه علمی کشور رو تنظیم کنن، بعدم نه اینکه یه گوشه‌ای بگذارن در ولای عام بیاد به من بده بگه اینو من میدم به شما. این چنین روحیه‌هایی وجود داره هم در دانشجوهای ما، در جوان‌های ما، هم در اساتید خوب ما، مؤمن ما. این چیزا وجود داره، اینا مهمه. اگر تلخی ها رو میبینیم، ناکامی ها رو میبینیم، ضعف ها رو میبینیم، اینا رو باید ببینیم. اینا خیلی مهمه، اینها جهت دهنده اینهاست. بلا کی بوده که ما آدم بد نداشته باشیم تو مجموعه خودمون، آدم خلافکار نداشته باشیم، آدم ضعیف نداشته باشیم، آدم نقزن نداشته باشیم، آدم مخالف؟ همیشه خوب بوده، اما اون چیزی که کشور رو پیش میبره او عبارت از اون موتور، از اون موتور پیش برنده. حالا داخل این قطار ممکنه 4 نفر با هم دیگه دعوا هم بکنن، به سر و کله هم بزنن یا پوست پرتقال هم بریزن، کثیف هم بکنن فضا رو، اما این داره قطار حرکت میکنه، به جلو داره میره. این اختلافات هم وجود داره، خوب داشته باشه. بدکاری هایی هم هست. یه نفر هم تو نماز داره توی قطار داره نماز شب میخونه، نماز جعفر میخونه، همه جورش هست، اما حرکت، حرکت به جلو، حرکت با امید، حرکت با جهت، حرکت با هدف، این هاست. اینا رو باید دید. کار هست، سازندگی هست، ابتکار هست، استغنا، روحیه استغنا وجود داره. خب کارهای مهمی هم انجام گرفته است که به نظر من کارهای با ارزشی است. اون مقداری که بنده اطلاع دارم کارهای بسیار خوبی در کشور داره انجام میگیره. چند تا نکته حالا از این چیزی که تصویری که بنده نسبت به وضع کشور خودم دارم با اونجی که عرض کردم به برادران و آقایان و محترم، اون چیزی است که من میفهمم از اوضاع کشور. بنده بی اطلاع هم نیستم از همه این مسائل گوناگونی که گفته میشه، مطلعم. جزئیات رو هم، خیلی از جزئیات رو هم بنده میدونم. اون برداشت من و تلقی من شکل کلی اینیست که عرض شد. چند نکته بر این مترتبه. یکی این که فشارهای دشمن و شرایط سخت ما رو ضعیف نکرده. سختی ها و تنگناهایی که وجود داشته در این 30 سال ما رو تضعیف نکرده، بلکه ما رو نیرومند و مقاوم هم کرده. که فرمود امیر المؤمنین علیه سلام الله و الملائکه اجمعین که الا و ان الشجره البریه اصل بعودن و ابقا وقودن، هم محکمتره هم وقتی که آتیشش زدی آتیشش موندگارتره. خاصیت شرایط سخت اینه. شرایط سخت، شرایط پرچالش ملت‌ها رو مقاوم میکنه، رؤسا و مدیران و مسئولان و رهبران کشورها رو مقاوم میکنه، مثل یک ورزش اونها رو تقویت میکنه، نیروی اونها رو مضاعف میکنه، همت اونها رو مضاعف میکنه، میرن دنبال کارهای بزرگتر و این اتفاق افتاده الحمدلله. این نکته اول. نکته دوم این که این فشارهایی که در دنیا انجام میگیره اینا محکوم به شکست، اینا شکست خواهد خورد. این چیزیست که تجربه به ما این رو نشان داده، غیر از وعده الهی که ولینصرن الله من ینصره و آیات زیادی که در این جهت هست، تجربه همین رو به ما نشان میده، تجربه ما هم نشان میده فشارها غالبا محکوم به شکست. یه مدتی فشار میارن، وقتی که ایستادگی مشاهده شده از این طرف اون فشار تمام میشه. جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه، هر که عزمش بیشتر بود او برنده است. بنابراین اینها شکست بود. اگر قرار بود نظام اسلامی با این فشارها شکست بخوره باید همون دهه اول شکست میخورد. اون وقت گفتم دشمن قوی تر بود، ما ضعیف تر بودیم، تواناییمون کمتر بود، امکاناتمون کمتر بود، دنیا شناسیمون کمتر بود، تجربه مون کمتر بود. امروز به حمد الله این کمبودها و کمیهای اون وقتها جبران شده، خیلی از اشکالاتی که اون وقت وجود داشت وجود نداره، مردم روحیه هاشون هم خوبه. امروز انگیزه ها خیلی بالاست. اگر خدای نکرده یک وقت یک جنگ اتفاق بیفته که حضور در جبهه رو ایجاب بکنه برای مردم و جوان، ما خواهید دید که امروز جوان امروز ما که نسل سوم انقلابه، همتش و فداکاریش از جوان اون روز کمتر نیست، شاید بیشتر هم هست. یه چنین حالتی وجود داره. بنابراین این فشارها محکوم به شکست، لکن مهم این است که ما بیدار باشیم. به شرط اینکه ما بیدار باشیم، به شرط اینکه خوابمون نبره، غفلت نکنیم، این زنگهای هشدار دهنده و بیدار باش ما رو بیدار نگه داره، این شرطش. نکته سوم، یک کلید اصلی وجود داره و اون امید دادن و اطمینان دادن به مردمه. این کاریه که به عهده من و شماست. ما معممین، ما مسئولان ائمه محترم جمعه، کار باید این باشه که به مردم امید بدید و اطمینان بدید. اگر مردم ناامید شدن، اعتماد خودشون از دست دادن، متزلزل شدن، شکست قطعی است. اون چیزی که جنگنده رو، رزمنده رو در جبهه نگه میداره امید. باید امید داشته باشه، بدانه که میتوانه به پیروزی برسه. این امید باید زنده نگه داشت. عامل اصلی پیروزی در صحنه بودن مردمه. عامل در صحنه بودن مردم امید و اطمینان اونهاست. این امید باید در مردم تقویت کرد. مردم رو نباید ترسوند، مردم رو نباید بدبین کرد، بی‌اعتماد کرد. در قرآن کریم ببینید، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مال از طرف دشمنه، بترسید، قد جمعوا لكم فخشوهم، نسبت داده شده به دشمن. آیه دیگه، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، میترسون. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنقرينك بهم. ببینید این هاست، یعنی مذمت شده، ترسیدن مردم، مردم رو ناامید کردن، مردم رو بی اطمینان کردن، این مذمت شده. متقابلا نقطه مقابل، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همدیگر باید وصیت کنیم، توصیه کنیم به صبر، به ایستادگی، به پیروی از حق. همدیگر نگه داریم، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اولیاء یعنی پیوسته ها و هم دیگه پیوستن. این وظیفه. بنابراین بایستی به این نکته امید و اطمینان توجه کرد. مسائل اصلی را شناخت، مسائل فرعی را اصلی نکرد. نه اینکه مطرح نگرد، نه، مسائل فرعی هم باید طرح بشه، همه جزئیات باید طرح بشه، اما اصلی نشه، ملاک مخالفت و موافقت قرار نگیره. ملاک موافقت و مخالفت صراط مستقیم حق است، اسلام است، تشرع است، تدین است، پایبندی به مبانی انقلاب است، پایبندی به آرزوهای امام و اهدافی است که امام ترسیم کردن، ایناست ملاک. مقابله با مستکبرین، بدبین بودن به مستکبرین است اینا. یعنی بدانیم که دشمن ما کیست. اینجور نباشه که ما با رفیق و برادر خودمون که اینجا نشسته مثلا بنا کنیم مخالفت، اما دلمون با اون مستکبر، با اون بی حیای مخالف همراه باشه، از او کمک بخواهیم، به او اعتماد کنیم. اینجوری نباشه. مسئله مهمی که در ذهن بنده همیشه هست، اونطور که فرمودن در جلسه هم مطرح شده، مورد دغدغه افراد، مسئله فرهنگ مهمه. از مسائل اقتصادی مهمتر است، از مسائل سیاسی مهمتر است، مسئله فرهنگ. فرهنگ چیه؟ فرهنگ عبارت است از اون درک، برداشت، فهم، معتقد و باور انسان‌ها و روحیات و خلقیات اونها در زندگی. اوناییست که انسان رو به کار وادار میکنه. فرهنگ حاکم بر یک کشور مثلا، اگر چنانچه فرهنگ مسئولیت پذیری بود، این عمل مردم رو هدایت میکنه. نقطه مقابل حالت بیمسئولیتی است که انسان نسبت به حوادث، نسبت به قضایا، نسبت به آینده، نسبت به دشمن، نسبت به دوست احساس مسئولیت نکنه. مسئولیت پذیری، تزریق مسئولیت پذیری و هدیه کردن او به ارواح مردم، به افکار مردم و روحیات مردم، این تقویت فرهنگه. ایثارگری، وجدان کاری، انضباط، تعاون اجتماعی، سازگاری اجتماعی، پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف، روحیه قناعت، استحکام در اونچه که تولید میکنیم، اینا فرهنگ. فرهنگ این هاست. اینا رو باید در مردم تقویت کنیم. درستکاری، زنده نگه داشتن اندیشه های امام و انقلاب، روحیه انسجام و اتحاد اسلامی، اون چیزی که قرآن هم ما رو به او امر میکنه، تفکرات ما هم به او امر میکنه، انقلاب هم ما رو به او حمل میکنه و امر میکنه، با برادران مسلمان، با هممیهنان، حالت اتحاد، انسجام، تعصب متقابل نسبت به یکدیگر، تعصب مثبت داشته باشیم. در عرض گستره امت اسلامی هم همینجور اتحاد و اینا، اون فرهنگه. یکی از اون هم البته فرهنگ عفاف است، فرهنگ ساده زیستی است. این هاست. این کارها به عهده کیست؟ رسانه ها خیلی نقش دارن، اما رسانه ها غالبند محتوا و مضمون دست ماست، که حالا بحث مفصلی داره که جاش اینجا نیست، انشالله در جای خودش من راجع به این صحبت خواهم کرد. کارهای مهمی بر عهده ماهاست، بر عهده حوزه های علمیه است که این کارها رو باید انشالله انجام بدیم. دیگه طولانی شد صحبت ما. خداوند انشالله که همه ما رو در راه انقلاب، در راه اسلام نگه داره، زندگی ما رو وقف اسلام بکنه، مرگ ما رو در راه اسلام و برای اسلام و برای خودش قرار بده. اونجا که گفتیم، میگوییم، میشنویم و میکنیم، اون رو برای خودش و در راه خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.